بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر إمام هادي عليه السلام، إمام عسكري عليه السلام، والدي ماجدي إمام أس عليهم السلام، صلواتي خط بفرمين. حسار حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها، صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، متنعم باشن از این محفل نورانی، گذشتگان از این بیت محترم همه بهره‌مند باشن با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بالاترین سرمایه ای که خدا در اختیار ما قرار داده عبارت است از عقل، و ثمره این عقل اندیشیدن و فکر و تفکره. وجه امتیاز ما انسان ها از حیوان ها در همین نعمته. حیوان شهوت محضه، ملک عقل محضه، انسان مرکب از عقل و شهوت شده اشرف مخلوقات. این بالاترین نعمتیه که خدا به ما ارزانی داشته و وجه امتیاز ما از حیوانها همین نعمته، قوه تعقل، اندیشیدن. در تعریف عقل هم کرارن شنیدید و تقدیم محضر شده که ما او بده به رحمان و کتوس به جنان. اون ملکه ای که در وجود انسان رو به سمت بندگی خدا سوق میده بهش میگن عقل. و هر چیزی که به ایه نهون کان ما رو به سمت خروج از بندگی خدا سوق میده بهش میگن جهل. این عقل دارای لشکریان و جنودی است. جهل نیز برای خود لشکریان و جنودی دارد. شیطان به صورت مستمر و مدام لشکریان جهل رو سپورتشون میکنه، مهمات بهشون میرسونه، تغذیهشون میکنه که مبادا ضعیف بشن و از اون اقتدار بیفتن. قوه خیال رو تقویت میکنه در انسان شیطان، قوه وهم رو تقویت میکنه، قوه غضب رو تقویت میکنه، شهوت رو تقویت میکنه. تمام اینها باعث ضعف یا از بین رفتن قوه عقل و ادراک انسان میشه. مردی که خودش دختر داره، مردی که خودش زن و بچه داره، سن و سالی ازش گذشته، وضع مالی بدی هم نداره، ولی برای چند تا علنگو حاضر میشه یه بچه 7-8 ساله رو به بدترین وضع ممکن بکشه. قوه غضب، شهوت، وهم و خیال، اینها همه غلبه پیدا میکنه بر این فرد. عقل رو از کارایی ساقط میکنه، یا عقل رو از بین میبره، یا اجازه عکس العمل به عقل نمیده. کاری که ما باید بکنیم اینه، به صورت مستمر و مدام، راهکارش هم الان عرض میکنم، باید لشکریان عقل و انسان تقویت بکنه. انجام واجبات به قول ما طلبه ها مفروغ عنه و مسلمه، یعنی بعد از اینکه ما نسبت به نماز کمیتمون لنگ نبود، نسبت به انجام فرائض کمیتمون لنگ نبود، میایم سراغ اموری که تقویت کننده است، لشکریان عقل رو خیلی قدرت میده و اجازه کمترین عکس العمل به وهم و خیال و شهوت و غضب و این امور نمیده، باید بریم سراغ اون موارد. مگه از ناحیه خاتم الانبیا به ما توصیه نشده مرتب بگید الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عینن، به یه چشم به هم زدن اگر خدا من عبدو به خودم واگذار بکنه در چند قدمی عاقبت به خیریه ها میشه عاقبت به شر، ولی توجه بکنه به این نعمت در چند قدمی عاقبت به شریه میشه عاقبت به خیر. مصادیق متعددی ما در تاریخ داشتیم به صورت مستمر و مدام. راهش چیه؟ که لشکریان عقل قوی بشن و لشکریان جهل ضعیف بشن یا از بین برن، اتصال مرتب و مدام و مستمر به الله و اسماء الله و نور الله و وجه الله، این راهکارشه. اتصال به الله، انجام واجبات و ترک محرمات، این اصله و این نباشه تمام موارد بعد بی نتیجه است. بعد از این مورد اتصال به نور الله، نور الله، اتصال به وجه الله و با توجه به این که ما میدونیم پیامبر عظیم الشأن اسلام و اطرت طاهرینشون نور الله هستن، مستمر انسان باید خودشو در معرض اونها قرار بده. خاصیتش چیه؟ یک، نور الهی از انسان به بیرون متجلی و ظاهر میشه. مرحوم آیت الله العظمى بروجردی قدس الله نفسه الزکیه می اومدن از تو بازار رد شن برن مدرسه صدر اصفهان به طلبه ها درس بگن، طلبه ها می اومدن، بازاری ها می اومدن دم حجره وای می استادن، نگاه به جمال این عالم نورانی می کردن و می گفتن این مهمه و می گفتن ما با نگاه به جمال ایشون یاد ابا عبدالله الحسین علیه السلام می افتیم. نور دارن اینا. بعضی از اولیاء الهی، بزرگان از علما رو آدم می بینه نور اصلا به چشم آدم میاد. خدا رحمت کنه آیت الله العظمى بهجت قدس الله نفسه الزکیه، صبح که می اومدن ردشن، خب ما درس داشتیم هفته صبح، نگاه می کردیم نوری می تابید و به قلبمون می شست، ما احساس آرامش می کردیم از ره گذر اون نور. یه مطلب نور. مطلب دوم، رسیدن به نشاط و شادی حقیقی و واقعی، نه این نشاط هایی که مرتب دارن به آدم میگن. همه زندگی ها رو دارن مصنوعی میکنن. یه آقایی تو تلویزیون میگفت، شبکه سلامت، میگفتش که این فرش ماشینی، البته میگفت اخیراً الیاف عوض شده، این الیافی که برای فرش ماشینی استفاده میکنن و پا به صورت مستقیم با این الیاف درگیره، ناراحتی عصبی برای آدم به همراه میاره. من سر در نمیارم، اون آقا میگفت همش مصنوعی، شادیا مصنوعی، گل مصنوعی، همه چیز مصنوعی. خب این بده. ما مگه شادی حقیقی نداریم؟ مگه نشاط حقیقی نداریم؟ چرا؟ ولی ظرفیتش بیاد. به من گفتن توی یه برنامه بیا، گفتم نمیام. گفتن چرا؟ گفتم اصلا تلقی شما از شادی رو من قبول ندارم. تلقیتون از شادی غلطه. شادی در گروه چیه؟ بندگی خدا. هر کی بندگی خدا نکنه جست آدمای با نشاطو میگیره، شاد نیستن اینا تو زندگی. من خیلی خوشم اومد، فکر کنم شبکه افق بود، یه برنامه داشت پخش میکرد، به جای اینکه بیان تیزر تبلیغاتی، یه موعظه خیلی زیبا بود. هیچگاه ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنید. حتی تو این مضمون روایت هم داریم، امیرالمومنین هم فرمودن، حالا جمله زیبایی بود، ظاهر زندگی دیگران عجب، چقدر اینا خوشن، این خوشی تا کجاست؟
بعد از هر خوشی و شادی های این چنینی یه غم و افسردگی در دل به وجود میاد که طرف تصور میکنه اثرش تموم شده، گناه کرده، فکر میکنه شاده، هی گناه رو گناه تجدید میکنه برای رسیدن به اون شادیه. این شادی نیست که. فرح و سرور و بهجت رو میخوای تو بندگی خداست، تو رفاقت با خدا، تو انس با خدا. یه آقایی دیدم خیلی به هم ریخته است، از دوستان طلبه خودمون. خب ایشون خیلی سفرهای جهادی و اینها خیلی میرفت و من بهش میگفتم نرو، میرفت. بعد دختر 6-7 سالش یه حرفی بهش زد، خیلی به هم ریخته بود. گفتم چی شده فلانی؟ گفت برای دخترم هدیه گرفتم، هدیه رو که بهش دادم برگشت به من گفت من هدیه نمیخوام، من کمبود بابا تو زندگی دارم، من هدیه نمیخوام. تو میخوای هدیه بدی منو شاد کنی؟ بهترین هدیه که میتونی به من بدی اینه که کنار من باشی. این بهترین هدیه است که میتونی به من بدی. ما شادیمون در گرو اتصال به خدا و بندگی خداست. پس خدا، نورالله و ائمه علیهم السلام اسماء الهی هستند. من یه جا منبر رفتم و این توفیق و لیاقت رو پیدا کردم، استاد فرزانه حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای انصاریان که خدا به ایشون صحت و عافیت و طول عمر عنایت بکنه، ایشون ذره پروری کردم برای تشویق این شاگرد اومدن پا منبر ما. یه نامه‌ای به من دادن و یه مطلبی به من فرمودن، این عبارت رو دارم: تو رو به امام حسین علیه السلام قسم که اسم اعظم الهیه. ایشون به من فرمودن اسمی از من رو منبر نبری. حالا من تو اون جلسه اسم نبردم چون ایشون امر فرمودن، اما فردا اسم بردم چون دیگه فردا دیگه این حکم نافذ نبود. ولی عرضم اینه، تو رو به امام حسین که اسم اعظم الهیه، ایشون به خود بنده فرمودن بدون واسطه، هم نامه رو دارم هم از لب مبارک ایشون شنیدم، اسم اعظم الهیه. اینو برای این عرض کردم. اتصال به ائمه که نوراللهن، اما حسین سرعت سیرش بالاتره. اگر کسی میخواد لشکریان جهل ضعیف بشن و لشکریان عقل غلبه پیدا بکنن، اتصال پیدا بکنه به نورالله، یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. به چه وسیله ای؟ یک، زیارت، از دور یا نزدیک. پارسال عرض کردم در همین مکان مقدس محضرتون، یونس ابن زبیان رسید محضر امام صادق علیه السلام، عرض کرد آقا من با شنیدن نام ابی عبدالله قلبم به تپش میفته، چیکار کنم؟ حضرت فرمود رو به قبله وایسا، سه بار تکرار بکن: صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ارزمینه یسلو الیه من قریب او بعیدن، از دور یا نزدیک بهش میرسه، به ابی عبدالله میرسه. یسلو الیه من قریب او بعیدن. یک، زیارت ابی عبدالله ولو به اندازه یه سلام. میشیم زائر؟ بله. امام باقر علیه السلام مرحوم محدث تو مفاتیح آوردن به فرد فرمود که هر روز میری کربلا؟ آقا من فاصلم تو کربلا زیاده. فرمود برو رو سطح، یعنی یه جایی قرار بگیر که سقف بالا سرت نباشه. رو به قبله وایستان، یه نگاه به آسمون، یه نگاه به دست راست، یه نگاه به دست چپ، بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. میشی زائر کربلا. یه بار صبح بریم کربلا، یه بار زور بریم کربلا، یه بار شب بریم کربلا. هر وقت دلت هوایی شد برو کربلا. هر وقت خدایی نکرده احساس کردی لشکریان جهل داره غلبه پیدا میکنه، برو کربلا، خیلی کمک میکنه. اتصال به نور ابی عبدالله. نمیدونم توی این مکان مقدس گفتم یا نگفتم، حالا الان به ذهنم اومد. توی کشوری رفته بودیم یه ماه رمضون برای تبلیغ، قرار بود بمونیم که خب برگشتم دیدم نه، کار من نیست، منم برای این کار ساخته نشدم و خوبم شد برگشتم، اصلا هم پشیمون نیستم. بعد از اونم دیگه سفر خارجی نرفتم و
برای کارهای تبلیغ، گفتم تو همین ایران خدا کمکمون کنه بتونیم وظیفمون رو انجام بدیم. بعد معمولا جوانا که وارد اون کشور میشن کمتر از یه هفته اسیر میشن، اسیر انواع و اقسام معصیتی که اونجا ریخته. حالا ما میگیم معصیت اونجا یه پرستیژه، یه کلاسه. من به یکی گفتم اومدی اینجا این مدرکه رو بگیری، مثلا دکترا بگیری، یه ذره فکر کن چی داری میدی چی داری میگیری، چی داری میدی چی داری میگیری. یه جوان 16 ساله رفته اونجا، انواع و اقسام مشکلات هم برای سفارت بماند. یه جوانی اونجا دیدم مناجات میخون، روزه میخون، سینه زنی میخون، خیلی عالی. 4 سالم بود تو اون کشور داشت دندون پزشکی میخون. بهش گفتم تو آلودگی در چهرت مشاهده نمیشه؟ گفت 4 ساله تو این کشورم و همشم مدیون نصیحت مادرمم. گفتم چرا؟ تو فرودگاه که می اومدیم از این گیت که رد شدم شیشه ای بود، دیدم مادرم داره گریه میکنه. دلم ریخ به هم، برگشتم گفتم مادر سر راهی؟ گفت اگه حق مادری به گردنت دارم و میخوای شیرم و حلالت بکنم، دو تا کار یادت نره. اینجا ایران بود هوا تو داشتم، اونجا که دست من بهت نمیرسه. دو تا کار یادت نره. گفتم چی؟ گفت یک نماز، دوم هر روز زیارت عاشورای ابا عبدالله الحسین رو بخون اگه حق مادری به گردنت دارم. میگفت حاج آقا 4 ساله تو این کشورم نه نمازم قضا شده نه زیارت عاشورام ترک شده. زیارت گریه بر ابی عبدالله علیه السلام. به شدت لشکریان عقل و قوی و لشکریان جهل و ضعیف میکنه و اصل بکا موضوعیت داره. گریه مهمه. تازه میگن تو این درجات باید بری بالا، به زجه برسی، به سرخه برسی، بری بالا این درجاتو. جدی بعضیا چه جرأتی دارن تو این موارد ورود پیدا میکنن، اظهار نظر میکنن. نه گریه به تنهایی کفایت نمیکنه. آقا من فقط میخوام گریه کنه امام حسین باشم. خب مشکلش چیه؟ فقط میخوام گریه کنم. دیروزم عرض کردم، شب قبل گفتم اصلا میخوام ریاان گریه کنم فقط برای امام حسین، میخوام ادا در بیارم. تو جمع هنرپیشه ها یه هیئتی دارن، سالی یه بار من میرم براشون سخنرانی میکنم. سینما، تئاتر، سریال های تلویزیونی. بعد هر چی ما میگفتیم اینا همینجوری خیره خیره نگاه میکردن. بعد آخرش گفتم شماها یه تخصصی دارید، اراده کنید میخندونید، اراده کنید میگریونید. مخاطبتون کی هستیم؟ ما. اجر و ثوابی هم نداره به ظاهر. شما پول تو گرفتی، اجر تو گرفتی، اجر مادی تو. حالا بیاید یه فیلم بازی بکنید، الکی به خاطر روزه‌ای که براتون میخونم الکی گریه کنید. با این تفاوت که این الکی گریه کردنم اجر و ثواب داره. تخصص دارن، یهو میخنده یهو اشک میریزه. آقا همشون اشک میریختن. یعنی من یه نگاه کردم، خواننده بود تو جمعمون، هنرپیشه تلویزیون بود، همه گریه میکردن. الکی گریه کنید برای کی؟ برای اون حسینی که در کربلا با لب تشنه گریه بر ابی عبدالله. دو، سوم، محفل نشینی امام حسین. برید تو مجلس امام حسین بشینید. آقا گریم نمیاد، سینم نمیزنم، باشه برو بشین، سیالشگر باش. طرف نصرانی بود دیگه، شنیدید؟ کرارن شنیدید؟ اینا دیگه مصداق، باید مصداق بگم به دلتون بیشتر بشینه. برای مراقبت از اسباب اساسی زوار کربلا با یه کاروان رفت کربلا، میخواست مراقبت بکنه، نصرانی هم بود. بعد مرحوم حاجی نوری میگه تو بیداری این اتفاق افتاد، نه تو خواب. خواب نبوده ها. یه وقت دید یه نوری از تو حرم ابی عبدالله اومد بیرون، خود سید و شهدا رو دید، 2 نفر با حضرتن. آقا به یکیشون فرمود برو تو حرم، هر کی امشب زائر منه اسمشو لیست کن بیار. به اون یکی هم فرمود برو بیرون و حرم ابوالفضل. رفتن و برگشتن، اولی فرمود لیستت کامله، به لیست دومی فرمود ناقص لیسته. رفت و اومد، آقا همه رو نوشتم ناقصه. رفت و اومد،
عرض کرد آقا اسم همه رو نوشتم الا این نصرانی.
آقا فرمود چرا ننوشتی؟ گفت به دو جهت، یک نصرانی مسلمون نیست، دو برای کار اومده اینجا نه برای زیارت. امام حسین فرمودن الیس نزل به ساحتنا، خونه ما نیومده، مهمون ماست، الیس نزل به ساحتنا.
اصلا میری میشینی تو مجلس، همین میشینی پیرمشکی تنت میکنی، آقا زیباست، میخوام پیرمشکی تنم کنم برم تو مجلس، به خدا همینم اجر و ثواب داره. میرم تو مجلس میشینم سیالشگر. البته ما میگیم این حرفها، ولی تو زیارت ماه رجب جریان از این قراره، لبیک داعی الله.
شما که اومدید اینجا داری تو لشکر امام حسین به امام حسین کمک میکنی. ان کان لم یجب کبدنی ان دست قاستک و لسانی ان دست انصارک، نبودم کربلا یارید کنم،
با زبونم کمکت کنم، با جسمم کمکت کنم، اما حسین جان الان فقط عجابک قلبی و سمی و بصری و هوای، همه وجودم الان داره تو رو یاری میکنه، اشکم نمیاد. اب نداره و این خود باعث تقویت میشه، برکاتی داره. مجلس ابی عبدالله علیه السلام برکات عجیبی، من حالا برکات و اتصال و توجه به امام حسین هر جوری میخواد باشه، به نحو زیارت، به نحو بکا، به نحو محفل نشینی، هر جوری میخواد باشه که خدمت بکنه به امام حسین علیه. رایت العباس چیزر منبر بودم، داشتم برمیگشتم پایین، روز تاسوعا بود خیلی سال قبل، دیدم یه آقایی داره دم در خونش میز گذاشته شربت و کیک و اینا، تیپشون به این حرفا نمیخورد، سر و صورتش تیپش به این حرفا نمیخورد. به راننده گفتم بزن کنار، زد کنار، رفتم وایستادم، کیک خونگی پخته، همسرش و دخترش که اونجا بودن داشتن کیک میدادن، شربت هم شربت درست کردن، نه از این آماده ها بگیرن، با پسرش درست کردن. بعدن گفت خودش و پسرش شربت میدادن، زنش و دخترش کیک میدادن. اومدم گفتم آقا ببخشید من کاره ای نیستم، اما چون برای اجداد ما دارید کار میکنید من لذت بردم، اومدم تشکر کنم. گفتم که چرا جلسه نمیای؟ یه حرفی زد، این آدم سر و صورت تراشیده یه حرفی زد، خدا میدونه خیلی من شرمنده شدم. گفت این لیاقت رو در خودم نمیبینم پا تو مجلس بذارم، میخوام خادمی بکنم برای گریه کنای امام حسین و ابوالفضل. هر جوری میتونیم، هر جوری به ایه نحو امکان میتونیم اتصال پیدا بکنیم، رشد میده به انسان، آدم رو میبره بالا. توجه به امام حسین خاصیت اولش، مانعی که بین ما و خدا هست و از بین میبره. مانع چیه؟ گناه دیگه، گناه رو از بین میبره. من ذکرنا عنده ففاضت عیناه ولو مثل جناح ذباب. اگر نام امام حسین به اندازه بالای یک پشه از مگس کوچیکتره، بالش چقدره؟ به اندازه بال یک پشه، اصلا اشک تو چشات حلقه بزنه. وقتی که اشک سرازیر بشه بچکه بیاد پایین، که خطاب میرسه ملائکه، این گریه کن حسینمه، بهشتم و ارزانیش کردم. غفر الله له ذنوبه ولو کانت مثل زبد البحر. به این اندازه باشه ها، خدا میبخشه، خدا میگذره. دومین اثری که داره، وقتی انسان با مصائب کربلا آشنا میشه از چشمش اشک میاد دیگه، اشک که میاد در حقیقت روح انسان متوجه نور الله شده، یعنی ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این اشکم مختنمه، خوش بال اونهایی که بکا دارن بر ابی عبدالله، گریه میکنه. امام حسین خلیفت الله، امام حسین نور الله، امام حسین وجه الله. برای حسین که دلت میلرزه و اشکت، دلت هم نلرزید قسمت بعد روایت عرض میکنم و اونم خوبه. سوم، کسی که درگیر بشه با امام حسین علیه السلام و عشق بیاد با نور الله دیگه، این نور الله باعث میشه که اون فرد به نشاط برسه، به شادی حقیقی برسه.
شما هر شادی که انجام بدی یا وقتی که میای بیرون دلت میگیره، هر شادی میای بیرون اثرش مقطعیه، میگذره. رفته بود یه جلسه موسیقی بود، چیزی بود، شرکت کرده بود، اجازه بدید لفظو به کار نبرم، بعد میگفت خیلی عالی بود تلفنی. یه ساعت بعد دیدم میگفت خیلی دلم گرفته. و چرا وقتی ما از کربلا برمیگردیم دلمون نمیگیره؟ اگرم عشق میریزیم به خاطر چیه؟ به خاطر دور بودن از کربلاست.
چرا وقتی از تو مجلس امام حسین میریم بیرون نشاط به همون میدن؟
چون ملائکه بالاشون و فرش شما قرار دادن، انقدر شما محفل نشین امام حسین قیمت دارید. اثر چهارم، اینم خیلی عالیه، وقتی که انسان با نور الله درگیر شد این نور منعکس میشه. یه بار میگن آقا خدا گناهاتو میبخشه. خب میبخشه.
شما بری حج تمتع، حج تمتع که بری بیای از احرام که میای بیرون مثل روزی که از مادر متولد شدی، روز عرفه اعمال که انجام میدی بعدش مثل روزی که از مادر متولد شدی، اعتکاف که میری مثل روزی که از مادر متولد شدی.
اما مرحوم آیت الله شیخ جعفر ششتری اعلی الله مقامه الشریف 60 سالش بوده کتاب خصائص حسینیه رو نوشته. 60 سالش بوده. تو مقدمه میگه 60 سال از عمرم گذشت، پشت سر نگاه کردم دیدم عملی نیاوردم، پیش رو نگاه کردم دیدم سفر پر مخاطره ای دارم، رفتم در حضیض ناامیدی، خدایا با این گناهام چیکار کنم؟ یه وقت یه چیزی از دور سوسو زد، بهترین چیزی که گناهای یه عمر رو در جا تبدیل به ثواب میکنه و مستاق اتم و اکمل مبدل و سیئات بالحسناتی خدا، در بکاء بر ابا عبدالله الحسین و بس، گریه بر امام حسین.
حالا رفتیم تو مجلس امام حسین، مجلس محفل نشینی امام حسین، رفتی آقا روزه که برات میخونن گریت نمیاد، طوری نیست. حالا یکی گریش میاد، یکی لطمه میزنه، یکی مشت تو سینش میزنه، نه نشسته به خاطر مصیبت هایی که بر ابی عبدالله گذشته ها اینجور میکنه، آه همین آه که میکشی یا برای تسبیح مینویسن، نفس المحموم لظلمنا تسبیح. بعد که روزه برات میخونن بکا میاد، غم میاد تو دلت، یعنی وقتی هم از جلسه بیری بیرون هنوز درگیر اون روزه ای، غم تو دلت میاد. عجب مردمی بودن، با پسر دختر پیغمبرشون چیکار کردن؟ این غم که به دلت میاد و همه لنا عباده، این هم و غمی که به دلت میاد عبادته. آقا رفتی تو مجلس اصلا گریه نکردی، یا آه کشیدی، یا یه غم اومده گوشه دلت.
حسین برا ما زن و بچهش رو آواره کرد، همه حاجی ها برگشتن تو خونه هاشون، دیگه حاجی نمونده، مدینه قبل و بعدی ها همه اومدن، خدمه هم دارن دیگه برگشتن، ولی عجب حاجی که به خاطر ما دست زن و بچهش رو گرفت رفت به قربانگاهش، اونم کجا کربلا.
پنج تا ویژگی عرض بکنم بر اساس این روایت. مجلس امام حسین مجلس ذکره. شما ذکر بگی برای تسبیح، سبحان الله والحمد، اصلا اومدی تو مجلس امام حسین نشستی فقط نفس کشیدی، آه کشیدی.
نفس المحموم لظلمنا تسبیح. دوم، مجلس امام حسین مجلس عبادت قلبیه. همین که میای تو مجلس یه غم میاد تو دلت، تا وقتی که این غم تو دلت عبادت برات محسوب میشه، که تو مرمزو میگم بخوابی عبادت، بشینی عبادت، هر کاری بکنی عبادت، اینم عبادت.
سوم، اومدی تو مجلس امام حسین یه کاری کردی، یه خدمتی کردی، نه اومدی نشستی، عبادت جوارحی محسوب میشه. اون اولی جوانحی بود، یکی جوارحیه، خدمت بکنی، نورون علا نور.
ویژگی چهارم، مجلس امام حسین مجلس توبه است، چون روایت میفهمد غفر الله له ذنوبه. شما الان که نشستید دور تا دورتون رو ملائکه گرفتن و دارن براتون طلب مغفرت میکنن. خدایا مانع بین من و تو گناهه، به حق این حسین از ما بگذر. و پنجمین موردم مجلس امام حسین مجلس اهل بهشته، همه شما اهل بهشتید. از کجا میگی از این روایت؟ من ذکر الحسین فخرج من عینه دم اون مقدار جناح ذبابه. اگر نام ابی عبدالله برده بشه به اندازه بال یک پشه از چشم کسی اشک بیاد، کان از ثوابه علی الله،
فقط خدا میدونه چقدر ثواب داره. ولم یرضى، شاهد اینه، ولم یرضى له بدون الجنه، و خدا راضی نمیشه مگر این که این گریه کنه حسین داخل بهشت بشه،
داخل بهشت بشه.
یعنی شما همتون بهشتی هستی به عنایت حضرت، همتون بهشتی هستی.
باشیم بریم کربلا، مهمون داره میاد. یه مجلس روزه گرفتن، ببینید دم در رو آب و جارو کردن، کفشاتون رو جفت کردن. باشیم بریم استقبال یه آب و جارو بکنیم. چرا؟ من تو جغرافیای کربلا دیدم یه چیزایی تو کربلا هست، خب بالاخره باید مواظب بود دیگه، از جمله سنگای سپهلوی نکتیز.
باز تو کربلا هست یه چیزایی، من دیدم، خودم دیدم اینو، کفش رو سوراخ میکنه.
بهش میگن خار مغیران. بریم از زیر پای بچه ها. من دیروز خب روزه خوندیم، گریه کردیم، اشک ریختیم، اما میگفتم آقا روز دوم مثلا میخواییم ورودی بخونیم، ورودی سبکه. من این نگاه کردم دیدم ورودی روزش به قرآن از روزه گودی قتلگاه سنگین تره. بازش نمی کنم و چون این تو خط قرمز منه، با اشاره از کنارش رد میشم، با اشاره از کنارش رد میشم. شروع کنم نمیدونم حالا زبونم به چرخه بگم یا نگم، به خدا یه چیزایی تو کربلا اتفاق میفته. من امروز یه مطلبی رو پیدا کردم، هی دارم فکر میکنم روش، نمیدونم چجوری، آدم نمیدونه چجوری هم بگه. از تو خود روزه است، یعنی چیزی اضافه نمیکنم، همونی که کرارن شنیدید، همونی که کرارن شنیدید. بگذرم، هر کاری کردن مرکب ابی عبدالله حرکت نکرد. اهل کاروان همه مضطرب شدن. عمه جان ما زینب اومد پیش ابی عبدالله، حسین جان اینجا کجاست؟ میشه زودتر حرکت کنیم؟ چی شده زینبم؟ حسین جان از وقتی پا تو این سرزمین گذاشتیم انگار غمای عالم تو دل زینبت. امام مطلعه، اما هر چیزی از مسیر خودش باید بره جلو. فرمود سوال کنید اسم این سرزمین چیه؟ سوال کردم، عرض کردن آقا به اینجا تف میگن دیگه، چی؟ شاط الفرات میگن، قاضریه میگن، قادسیه میگن، دیگه چی؟ نینوا میگن. اسم دیگه ای هم داره، آره به اینجا کربلا هم میگن.
تا اسم کربلا رو ابی عبدالله شنید، پا رو محکم رو زمین زد، دست رو به آسمون بلند کرد، اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلا. بار بگشایید، اینجا کربلاست. جوونا برید عمتون از محمل پیاده کنه. یکی مهار ناقه رو گرفته، عباس یه طرفه، اون یه طرفه، رقیه رو بغل میکنن، سکینه رو با عزت و احترام پیاده میکنن، دور تا دور رو گرفتن، بالاخره اینا ناموس علی هن. ببخشید اینو میخواستم این نگم، اما نوش جونتون، گوارای وجودتون، ترجمه نمیخواد دیگه. امام حسین فرمود ها هنا مقتل و رجالنا، همینجاست ما رو میکشن. ها هنا یا بقیت الله، ها هنا مناخ و رکابنا، اینجا بارانداز ماست.
یا صاحب الزمان یا بقیت الله ببخش
ها هنا مذبح و اطفالنا این یکی به من نگاه بکنید گریت ترجمه نمیشه کرد مگر عصر عاشورا چی گفتم این آخری ها باید ببینی ها هنا مقتل و رجالنا ها هنا مذبح و اطفالنا ها هنا مناخ و رکابنا خاک به دهن من ها هنا مهتک و نسائنا دست بسته هست ولی دست بسته نیست زینب سرش شکسته ولی سر شکسته نیست خیلی کد داده اما خودتون میگیرید دیگه رنج سفر خطر غم بازار چشمشون داغ 3 ساله دیده ولی باز خسره با این یه بیت غیرتی گریه کنید الکی داد بزنید حتی اگر به صورت اون سنگ میخورد باید صدات منو خفه کنه که صدا منو نشنوی حتی اگر به صورت او سنگ میخورد وا ویلا هیهات بند معجرش از هم گسسته نیست